که تبدی تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درسا رو خوب یاد بگیرید، درسا رو خوب یاد بگیرید، درسا رو خوب یاد بگیرید.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، ساعت 9 هست، از رادیو سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشین. پل‌های ارتباطی با شبکه رادیویی سلامت سامانه پیام کوتاه 3102 هست و تلفن ارتباطات هم 2265-2876. و اما در این لحظه شما دعوت میکنم با برنامه فصل دوم با ما همراه باشید.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسگیریم آغازی دوباره، زسگیریم آغازی دوباره.
شرکت های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌هایی نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی، از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. ه مثل حمایت.
خب ما در یک جهش علمی بسیار خوبی قرار گرفتیم با تاکیداتی که مقام معظم رهبری در رابطه با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان امسال فرمودن.
دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
خب دستورالعمل‌های خیلی خوبی در دولت به تصویب رسید و تسهیلاتی رو برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شد. در وزارت بهداشت درمان ما سیاستمون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان هست. خب ما خوشبختانه تونستیم که بعد از انقلاب در رابطه با خودکفایی حوزه دارو موفقیت‌های بزرگی رو به دست بیاریم، به طوری که ما امروزه 99% از داروهای مورد نیاز کشور رو در داخل تولید میکنیم و 1% وارداتی، که البته 1% چیز حدود 13% از بودجه ما رو در واقع صرف میکنه. امیدواریم که در آینده نزدیکی بتونیم که 1% رو هم خودمون تولید کنیم.
تولید کننده ایرانی.
جواد نامی هستم، رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان نامی گستر شیمیایی مامتیر. از جمله محصولات ما انواع شوینده های بهداشتیه که توی بازار داریم پخشش میکنیم و تو برنامه تولیدمون تولید انواع رسوب زداهای خاص غیر اسیدی که آسیب هایی که سیویت کننده ها و رسوب زداهای اسیدی و غلیایی الان دارن استفاده میشن، آسیب هایی که دارن ایجاد میکنن، و این محصولات جدید انشالله اگه تولید بشن و تو برنامه تولید ما هست آسیب ها رو دیگه نخواهند داشت.
از هر جای این خاک گل زده جوونه، با همت یک جهش کنیم که یاد دنیا بمونه. من تو ما که باشیم پای کارا در تلاشیم، شب روز میشه وقتی که توی سختی ستاره باشیم.
سهم ما.
شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به ارزش‌افزوده‌هایی که ایجاد کردن برای ما، یعنی کاهش ارزبری، یعنی که عدم وابستگی، طبیعتاً هرچی وابستگی کمتر باشه سرعت ورود به بازار راحت‌تره.
دکتر حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو.
شما منتظر ثبت سفارش نمیمونی، منتظر تولید خارج از کشور نمیمونی، منتظر حمل خارجی، منتظر انتقال ارز، منتظر ترخیص و تشریفات و گمرکی، اینا هیچ کدوم نمیمونی، همه اینا حذف میشه. همه اینا داخل کشور با یک خرید ماده اولیه از یه تولید کننده رفع میشه. شرکت دانش بنیان یکی از در واقع مزایایی که داره همینه، طول زنجیره رو کوتاه میکنه، سعی میکنه از زنجیره‌ای که داخل کشور هست استفاده بکنه، یا خودش در واقع ارزش رو خلق میکنه و خودش همه زنجیره‌اش رو تولید میکنه، یا اینکه نه از تولید کننده های داخلی استفاده میکنه برای این موضوع. لذا ما این مشکل رو نسبت به تولیدات دانش بنیان خیلی کمتر داریم. تولیدات دانش بنیان ما خیلی سریعتر بازار رو تامین میکنن. طبیعتاً اگر بخوایم جایی اتکا بکنیم به یک ذخیره‌ای که در کشور باشه، به همین شرکت ها میتونیم اتکا بکنیم، چون واردات حداقل بین 3 تا 6 ماه زمان میبره که بخواد برای ما تامین بکنه. اونم ریسک های خودش رو داره که عرض کردم، بحث دریایی، بحث هوایی، بحث گمرکی، مباحث مربوط به تولید خارجی. قطعاً شرکت های دانش بنیان خیلی خیلی مورد اعتمادتر و اطمینان‌تر هستن برای اعتماد به اونها در خصوص تأمین یک ذخیره پایدار داخل کشور.
یای آخر.
جواد نامی هستم، رئیس هیئت مدیره شرکت نامه‌گستر شیمیایی مامتیر. بحث دارایی و اداره دارایی مالیات، متاسفانه فرهنگ جوری شده که توی اداره دارایی هر رقمی رو اعلام میکنن اینا یه ذریب روش میذارن، رقم شما رو تایید نمیکنن، رقم اعلامی شما رو، تا اینکه دوباره بری اسناد بیاری، دوباره بری توضیح بدی، دوباره بری بجنگی، دوباره بری استرس و خود ایجاد بشه تا بتونی اثبات کنی که رقمی که شما گفتید درست. این غیر از این که به تولید کننده ها استرس وارد میکنه، تولید کننده ها و به جای اینکه درگیر بشن تو بحث تولید درگیر میشن بیشتر بحث مالیات دارایی، و اونها رو ترغیب میکنه که واقعیت ها رو ننویسند، اونها رو ترغیب میکنه به اینکه شفافیتی که الان ما داریم و خودم به شدت بهش اعتقاد دارم و از بین ببرم و یه بخشی رو برم به اون سمت که کمتر اعلام بکنم یا اعلام نکنم یا تو این فضاها برم، بعد که بتونم با چک و چونه زدن با ممیزی بتونم یه رقم درست و اصلی برسم، که واقعا این بخش هم خیلی داره اذیت میکنه. حالا من فکر کنم بی مبتلا به همه تولید کننده هاست و ما هم مستثنا ظاهرا نیستیم، و ما هم با اینکه شرکت دانش بنیان هستیم و چندین به عنوان فناور برتر توی استان مازندران انتخاب شدیم تو سال 1400، ما هم عین بقیه داریم همین چالش رو با اداره دارایی و شهر خودمون داریم و داریم باهاشون می‌جنگیم.
شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی بدیلی دارند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرعی باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، همچنان از بخش صبحگاهی دوشنبه های رادیو سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر انتقاد و پیشنهادی هم دارید میتونید از طریق شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان با ما در ارتباط باشین و ما را از نقطه نظرهای مثبت و سازنده خودتون مطلع و آگاه کنین. دوستان امروز 15 اسفند روز درکاری نامگذاری شده و این به خاطر اهمیت و ارزش درخت مخصوصا در شهرهای بزرگه که آلودگی هوا در کلان شهرها خب بیشتره. بیایم با کاشت درخت مخصوصا در این روز به پاکی هوای شهر و محل زندگی و زیباتر شدن محیط زیستمون کمک بکنیم. ممنون از اینکه همراه ما هستید. میرسیم به ساعت 9 و 10 دقیقه و از شما دعوت میکنم با برنامه افق روشن با ما همراه باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اوجانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هست. منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر داریم خدمت شما شنوندگان گرامی علاقه‌مندان طبیعت. در 15 روز از اسفند 1401 این برنامه رو تقدیم می‌کنیم همزمان با روز ملی درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی. در برنامه افق روشن امروز شما هموطنان گرامی رو به کاشت 1 میلیارد اصل نهال دعوت می‌کنیم. پویش کاشت 1 میلیارد اصل درخت یا نهال، پیش از این هم رئیس جمهور دستور این موضوع رو داده بودن و قراره که در هفته منابع طبیعی که از امروز آغاز شده این طرح هم آغاز بشه. برای کاشت 1 میلیارد اصل درخت و نهال تولید 400 میلیون نهال در کشور پیش بینی شده. به احتمال زیاد برای شما این سوال پیش آمده که آیا قراره در عرض 1 هفته 1 میلیارد اصل نهال کاشته بشه؟ خیر، این طرح یک طرح 4 سال است. اگر میخواین در این پویه شرکت کنید، یادتون باشه که سامانه‌ای طراحی شده و هر فردی که قراره در این هفته و در طی این 4 سال در پویش کاشت 1 میلیارد اصل نهال شرکت کنه میتونه اسمش رو در این سامانه ثبت کنه. قراره یک نقشه طراحی بشه و هر فردی که در این طرح مشارکت میکنه اسمش هم در این نقشه ثبت و ضبط میشه. خب امیدواریم که فرصت داشته باشین در این پویش ملی شرکت کنید و همواره نقش مؤثری هم در توسعه منابع طبیعی و جنگل‌کاری در کشور داشته باشین. تا پایان افق روشن لطفا ما رو همراهی کنید همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی.
همه ما میدونیم سطح جنگلای کشور عزیزمون در طی دهه‌های گذشته به دلایل مختلف از جمله ناپایداری عوامل اقلیمی و افزایش نیاز جوامع انسانی و غیره کاهش یافته. حالا هم حتما شنیدیم که به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ماموریت داده شده طی مدت 4 سال تولید و کاشت 1 میلیارد اصل نهال رو در سطح کشور انجام بده. حتما از خودتون میپرسید 1 میلیارد درخت چه خبره؟ تازه توی این وضعیت بیابی همون نهالایی هم که قبلا کاشتیم داره خشک میشه. حالا ببینیم چطور قراره این اتفاق بیفته. اصلا این کار امکان پذیر هست یا خیر؟ این اقدام در یک برنامه راهبردی به نام طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت در طول 4 سال اتفاق میفته. اولین مرحله از این طرح شناسایی گونه‌های شاخص، برتر، بومی و بسیار مقاوم مطابق با شرایط اکولوژیکی هر منطقه است. گونه‌ای که به طور طبیعی در منطقه وجود داره و زادآوری می‌کنه و در کل با شرایط آب و هوایی اون منطقه سازگاره. مرحله دوم تولید، تربیت و پرورش نهال با شیوه های کم نیاز به آب و مناسب هر منطقه است. در حقیقت مهمترین وظیفه ما تولید نهال استاندارده. نهال باید از بذر جمع‌آوری شده در همون منطقه تولید بشه و درست پرورش دادن نهال یک شرط اساسی در موفقیت این پروژه است. نهال تولید شده با این روش با حداقل آبیاری در رسته‌های طبیعی زنده می‌ماند. مرحله سوم کاشت نهاله. ما با بعضی از اقدامات ساده میتونیم کاری کنیم که زنده‌مانی نهال‌ها در عرصه بیشتر باشه. اول اینکه زمان کاشت نهال را از اسفند به مهر ماه بیاریم تا نهال حد اکثر استفاده را از بارندگی‌های پاییز، زمستانه و بهاره ببره. علاوه بر این نهال میتونه از مهر گرفتگی صبحگاهی استفاده کنه، چرا که هممون میدونیم بهترین شیوه آبیاری سیستم مهر پاشه که در فصل پاییز و زمستون در طبیعت وجود داره. یکی دیگه از کارهای مفید و مهم در این زمینه عمیق‌کاری و حفر گودال‌های عمیقه که سبب حفظ رطوبت، ایجاد سایه برای نهال و محافظت نهال در برابر باد، حیات وحش و غیره میشه. و یا اینکه یه لایه گونی کنفی نازک دور ریشه نهال قرار بدیم. مطمئن باشید که با رعایت این شرایط میتونیم یک جنگل‌کاری موفق داشته باشیم. با توکل بر خداوند متعال و نیت پاک، الهام از طبیعت و مشارکت همه اخشار مردم، این برنامه کشوری را با موفقیت به اتمام خواهیم رسوند.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
اینجا افق روشن هست و شما همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی این برنامه رو میشنوید با موضوع 1 میلیارد نهال بکاریم، آغاز پویش کاشت 1 میلیارد نهال در کشور. خب در دنیا نمونه‌های مشابه زیادی داریم در ارتباط با کاشت میلیاردی درخت و نهال. مثال عرض میکنم خدمتتون، کشور چین. کشور چین کاشت 70 میلیارد درخت رو تا پایان سال 2030 میلادی پیشبینی کرده. عربستان هم کاشت 50 میلیارد درخت رو هدف گذاری کرده. ترکیه هم کاشت 4.5 میلیارد درخت رو تموم کرده و برای کاشت 6.5 میلیارد درخت هم برنامه ریزی کرده. اما اطلاعات بیشتری رو میخوام به شما عزیزان شنونده بدیم در ارتباط با کاشت 1 میلیارد نهال در کشورمون و در این خصوص گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر تقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. آقای دکتر شعبانیان گرامی سلام عرض میکنم خدمتتون.
من خدمت شما عرض سلام دارم و شنوندگان عزیز در سراسر کشور در خدمتم.
خواهش میکنم، خیلی سپاسگزاریم. آقای دکتر، همزمان با روز ملی درختکاری با شما داریم صحبت میکنیم و همینطور آغاز هفته منابع طبیعی. امروز دوشنبه است 15 اسفند و همونطور که در خبرها هم آمده بود از امروز کاشت 1 میلیارد نهال در کشورمون آغاز میشه و قراره که این پروژه ظرف 4 سال انجام بشه. اما از شما میخواییم بپرسیم که امروز به طور خاص برای این مناسبت چه برنامه‌ای رو در سراسر کشور تدارک دیدین و بعد برسیم به جزئیاتش. بفرمایید.
خب ممنون از شما که به این مسئله مهم و حیاتی پرداختیم. ما عنوان طرح دیگه آشنا هست به کمک شما رسانه ها. ممنون، سپاسگزاریم از این بابت. طرح مردمی 1 میلیارد درخت در کشور هست که شروع این طرح از اسفند 1401 هست که انشالله به مدت 4 سال برنامه‌ریزی کردیم که بتونیم در این سرزمین عزیزمون 1 میلیارد درخت رو انشالله کشت بکنیم و کاشت بکنیم و مستقر کنیم. البته در سال 1401 ما اومدیم زیر ساخت ها رو آماده کردیم، تر آماده شد، از نظر زمانی و مکانی مشخص شد که چه گونه ای رو در کجا و در چه زمانی بکاریم. این کارهای مقدماتی انجام شد، نخالستان هامون آماده شد و برای تولید نهال اقدام شد. یعنی امسال ما برای تولید بیش از 250 میلیون نهال اقدام کردیم که انشالله بخشی از این نهال ها برای اسفند یا برای حالا نگیم اسفند، برای زمستان یا اسفند، برای سال آینده 1402 آماده میشن و بخشی از اینها ممکنه لازم باشه 2 سال یا 3 سال در نهالستان بمونن، برای سالهای 1403 یا 1404 ممکنه آماده بشن. این از نظر تولید نهال هست. منتها برای امسال 1401 اسفندش ما حدود 40 میلیون نهال رو در سراسر کشور به طور رایگان داریم عرضه میکنیم، در مردم ارائه میدیم.
بله.
که انشاءالله در مناطقی که در سراسر کشور ادارات منابع طبیعی ما مشخص میکنن یا سامانه 15 سپتامبر، مردم میتونن اطلاعاتی رو بگیرن که انشاءالله بتونن این نهال‌ها رو دریافت بکنن و در محل مناسبی بکارن.
سپاس از شما آقای دکتر شعبانیان. پس همونطور که اشاره شد و فرمودین، طرح کاشت 1 میلیارد درخت 4 سال است و قراره تا سال 1406 هم ادامه داشته باشه.
بله.
قراره سالی حداقل 250 میلیون درخت کاشته بشه. اشاره فرمودین که تمام جوانب به طرح بررسی شده، اینکه نهال و درخت در کجا باید کاشته بشه، چه گونه‌هایی قراره کاشته بشه، سالانه چقدر کاشته بشه و چه
بله.
زمانی، اینا همه مشخص است.
بله.
شنیدیم که یک ستاد طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت هم تشکیل شده. این ستاد هر هفته در دفتر جهاد کشاورزی با وزیر جهاد کشاورزی و همینطور با مجموعه سازمان منابع طبیعی و مدیران استانی هم جلساتی رو برگزار میکنن. اینها کارهای
بله
مقدماتی بوده.
نمایندگان دستگاه مختلف در این ستاد حضور دارن.
بله.
تمام دستگاه ها وزارتخانه ها حضور دارن.
درسته. خب برسیم به نتایج آقای دکتر. به هر حال ما میدونیم که کشور ما جنگل های بیشماری داره، وسعت جنگل هامون خیلی زیاده، ولی طی چند دهه گذشته بنا به دلایل از وسعت جنگل ها کم میشه. بس آتش سوزی و حریق رو داریم، قاچاق چوب رو داریم و موارد این چنینی. به هر حال ما میدونیم که پشت این تر اهداف زیادی نهفته است که یکی از اونها که خیلی برای ما قابل لمس هست توسعه جنگل‌های طبیعیه. اما در قالب این تر میدونیم که زراعت چوب رو خواهید داشت، توسعه سرانه فضای سبز رو هم دارید و موارد این چنینی که از همه مهمتر فکر کنم همون مشارکت مردمی هم باشه. آقای دکتر بفرمایید که طبق حالا هدف گذاری هایی که شده، آیا ما از طریق کاشت 1 میلیارد نهال ظرف 4 سال میتونیم به اون زراعت چوب برسیم و از قطع بیرویه درختان جلوگیری کنیم؟
به من خدمت عرض کنم که ما به حال نیاز چوبی کشور ما بالاست. ما بهره برداری از جنگل های صنعتی ما که جنگل های شمال ایران بودن از سال 1396 میدونیم که متوقف شده.
بله.
لذا ما با این کار یک بخش توجه ما تولید میزان چوب در واقع برای پاسخی به نیاز چوبی کشور هست که ما نیاز چوبی کشورمون اگر صنایع ما الان همه کار بکنن بیش از 10 میلیون متر مکعب تا 12 میلیون متر مکعب برآورد شده، ولی حالا اون کار نیاز ضروری ما الان 5 تا 6 میلیون متر مکعب هست که ما اینو باید تامین بکنیم. به هر حال یا باید واردات چوب داشته
بله.
باشیم یا عرض به خدمت شما این چوب در بزرگ چوب تولید بکنیم که در این طرح هم ما یک قسمت این رو در نظر گرفتیم که انشالله باز این هم به این معنی نیست که ما بتونیم پاسخگوی تمام نیاز چوب کشور رو با این طرح 1 میلیارد باشیم.
بله.
این 1 میلیارد در مقیاس خودمون خیلی بزرگ به نظر میاد، اما ما باید برآورد کنیم نیازی که داریم. ما بیش از 4-5 میلیارد باید درخت بکاریم، ولی فعلا ما این 1 میلیارد رو بر اساس اون توان و تجربه که داریم فعلا شروع کردیم. ما در راستای این طرح مطالعه خوبی انجام دادیم، آسیب شناسی خوبی هم انجام دادیم. یعنی ما طرحایی که قبلا داشتیم در کشور، بعضی موفق بودن بعضی ناموفق بودن، اونها هم بررسی کردیم، مطالعه کردیم، آسیب شناسی کردیم، نقاط قوت ضعف رو مشخص کردیم که انشالله بتونیم شاهد و موفقیت بیشتری در این طرح باشیم.
امیدوار هستیم. خیلی سپاسگزاریم. صحبت از زراعت چوب شد. چندی پیشم با شما آقای دکتر راجع به این موضوع که صحبت می کردم به این نکته اشاره کردم که تبدیل هر نهال به یک درخت جنگلی و یا تبدیل به درختی که راهی کارخانه های چوب بشه بیش از 10 تا 20 سال زمان میبره، اما با این وجود ما این طرح رو به فال نیک میگیریم به امید دستیابی به زراعت چوب. آقای دکتر شعبانیان از شما
خدمت عرض کنم، ببین ما برای اینکه یک درختی به مدت بحث زراعت چوب وارد کارخانه بشه 20 سال نیست. ما در مناطق جنوبی کشور ما در مناطق گرمسیری 4 تا 5 سال هست و در مناطق سردسیری بین حالا 7 سال 10 سال به این شکل هست.
پس بسته به نوع بله، گونه درختی هم داره،
گونه و نوع منطقه متفاوت.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر. اگر همراهی بفرمایی صدای هموطنان گرامی رو بشنویم، برمیگردیم و ادامه گفتگو.
بسیار در خدمتم.
امروز روز درختکاریه. برنامه‌ای برای کاشت نهال و یا درخت دارید؟
بله
خیلی دوست دارم، مثلا طبیعت رو. ولی متاسفانه آپارتمان نشین هستم و مقدور برام نیست، ولی دوستم دارم که شرکت کنم با مردم برای درختکاری.
خیلی دوست دارم تو برنامه درختکاری شرکت کنم، مخصوصا درختکاری همگانی باشه.
باید دوستان و آشنا رو جمع بکنیم با هم دیگه، بریم درخت بکاریم.
اگه امروز همه نهال و درخت بکارن، به نظر چند میلیون نهال کاشته میشه؟
خیلی زیاد، 80 میلیون نفر هستیم، هر نفر دو تا بکارن دیگه بفهمیم چقدر میشه دیگه.
آیا میدونید طبق خبرها از امروز تا 4 سال دیگه قراره 1 میلیارد نهال کاشته بشه؟
اتفاق خیلی خوبیه، اگه جوری باشه که عالیه.
طبیعت زیبایی میشه، فضای خیلی خوبی میشه، آب و هوا چقدر عالی میشه، ایرانمون خیلی قشنگ و سرسبز میشه، اونم خیلی مهمه. در نهایت برای آینده بچه‌هامون خیلی عالیه.
خب خیلی متشکرم، اشاره که درختای خیلی خوبی بکاریم. 1 میلیارد نهال تا 4 سال آینده. امیدواریم این اتفاق زیبا بیفته. پریوزاره گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن. پیگیری مطالبات شما روزهای زوج ساعت 9:10 از رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. افق روشن.
خیلی ممنونیم از شما شنوندگان گرامی و همینطور هموطنانی که در گزارش خانم طیبه زاره شرکت داشتن. نکات ارزشمندی رو فرمودن، اما ادامه گفتگو رو در خدمت آقای دکتر تقی شعبانیان خواهم بود، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. آقای دکتر شعبانیان، با توجه به اینکه آغاز هفته منابع طبیعی و همینطور روز درختکاری، به نظر میرسه که مردم مشارکت فعالی داشته باشن در اجرای این طرح. خیلی از اونها دوست دارن بدونن که برای تهیه نهال باید به کجا و به چه مراکزی مراجعه کنن.
ممنون، من خیلی لذت بردم و خوشحال شدم از نظر مردم در رابطه با درخت، که این نشان از اون فرهنگ غنی ایران اسلامی ما هستش که مردم عزیز ما از فرهنگ بالایی تو این زمینه برخوردار هستن. خدا رو شاکریم داریم. من تبریک میگم این هفته منابع طبیعی رو به مردم عزیزمون، چون مردم ما نشون دادن که واقعا فرهنگ از فرهنگ غنی منابع طبیعی برخوردار هستن. در رابطه با سوال شما که مردم کجا میتونن مراجعه کنن، من خدمت شما که ما انشالله در سراسر کشور در ادارات منابع طبیعی ما اطلاع رسانی میکنن که نهال ها کجاها توزیع میشه در سراسر کشور، که معمولا در ادارات منابع طبیعی یا حالا مکان هایی که ممکنه مشخص بکنن. یک سامانه ای هم تحت عنوان سامانه 1504 هستش که از این سامانه مردم میتونن اطلاع کسب کنن که کجا نهال کشت خواهد شد.
بله خب، یکی از سوال های مهم در خصوص اجرای این طرح تامین منابع آبیست. در اطلاعاتی که منتشر شده، یک جنگلکاری میتونه به طور متوسط 500 تا 2500 متر مکعب آب ذخیره کنه. خب با این وجود باید گفت که درختکاری یک سرمایه گذاریه. آقای دکتر، منابع آبی این تعداد درخت قراره که به چه نحوی تامین بشه؟
بله، من خدمت عرض کنم که ببین، همونطوری که فرمودین اشاره داشتین، در بحث جنگلکاری بحث آب یک سرمایه گذاری هست. ما یک جنگلکاری بین 500 تا 2500 متر مکعب میتونه هر هکتارش سالانه آب رو در خودش ذخیره کنه، بنابراین ما اینو به عنوان یک سرمایه گذاری میبینیم. علاوه بر این، ما آبی که لازم داریم برای جنگلکاری در این طرف از همون آب عمدتاً از همون آب سبز یا رطوبت خاک استفاده میشه. علاوه بر این ما از نظر تحقیقات آبخیزداری هم در واقع تمام تکنیک ها و فرصت هایی که هست به کار گرفتیم که انشالله از آب بارانی که در اراضی مختلف هست حد اکثر استفاده بشه، خیلی نیاز به آبیاری نداشته باشیم. ما در بحث آب خیلی مشکل نداریم، مشکل مقدار آب نداریم، ما مشکل مدیریت آب داریم که در این فر برنامه ریزی شده که انشالله به خوبی آب مدیریت بشه و اون نیازمون برآورده کنیم که فقط سالهای اول